الکساندر مقدونی بت فرو ریخته. نویسنده کاظم سلطانی. روایتی از امیر اردلان داوودی. بازگشایی الکساندر مقدونی. اطلاعات ما از ایران باستان متکی بر نوشته های مورخین یونانی و رومی است. به ناچار قبول کرده ایم، چرا که منابع مکتوب ما بر اثر تهاجمات ویرانگر و کتاب سوزانی های کین توزان و وحشیانه توسط اعراب بیابانگرد از بین رفته است و ما از نویسندگان و مورخین شکوهمند عصر هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان چیز زیادی در دست نداریم، اما مطمئن هستیم که وجود داشته است. در چند قرن اخیر نویسندگان و پژوهشگران غربی بر اساس همان نوشته‌های یونانی و رومی با درک و استنباط خود از یک سو و اغراض سیاسی از دیگر سو در یک وحدت همگانی کتاب‌های فراوانی نوشتند. گروهی نیز بر اساس کشفیات باستانشناسی و دسترسی بر منابعی که بر ما پنهان است کتاب‌های تازه‌ای به رشته تحریر درآوردند. در قرنی که سپری شد تعداد پژوهشگران به شدت فزونی گرفت و این به دلیل رشد پرقدرت تکنولوژی بود که امکان انتقال افکار، نظریات و گسترش آن را در سطح جهان فراهم می ساخت. البته از این خانه گسترده ایرانیان نیز بی بهره نماندند. اما بدبختانه بسیاری از این کتاب‌ها نه تنها به درک درست ما از حقایق عهد باستان ایران کمک نکردند، بلکه خود زمین ساز اختشاش در تاریخ شد. نظریات زد و نقیض و دیدگاه‌های سطحی نسل تشنه دانستن را در تار و پود قصه و افسانه، دروغ و گمراهی غوطه‌ور ساخت و برای کسانی که در جستجوی واقعیت‌های تاریخ بودند، حجم فراوان این کتاب‌ها کار را دشوارتر ساخت، چرا که مطالعه آنها عمر دراز را می‌طلبید. اکثر قریب اتفاق تاریخ‌دان‌های خودی تاریخ کنونی ایران باستان را به همین شکل تدوین شده پذیرفتند. آنها در برابر هر گونه بازنگری در تاریخ و دوباره نویسی تاریخ معتقدند لزومی ندارد دوباره تاریخ را به هم بریزیم. گذشته هرچی بوده گذشته است. ولی در این میان تعدادی از ایرانیان میهن پرست به دلیل ذکاوت ذاتی و استنباط کم نظیر خیش در نوشته های تاریخ دانان غربی شک کردند و تناقض گویی های فراوانی یافتند که ناشی از نادرستی و تحریف بوده است، و بر اساس شک خیش دست به تحقیق زدند و با جسارت نظریات خود را مطرح نمودند. نوشته های اندکینان به یک بار چشم‌اندازی نو پیش روی همگان گشود و ایرانیان را به ایران باستانی رهنمون ساخت که با ایران باستانی ترسیم شده توسط غربیان متفاوت بود. از جمله موارد تاریک در تاریخ ایران که تغییر تاریخی را برای ایرانیان در بر داشته است، سفر جنگی الکساندر مقدونی به ایران است. اروپاییان با وحدتی همگانی و بر اساس اغراض سیاسی و استعمارگرایانه دروغی بزرگ را علیه ملتی بزرگ ساخته و به عنوان تاریخ رواج دادند و سالهای سال است که ایرانیان را ذلیل و حقیر شخصیتی ساختگی به نام الکساندر مقدونی نمودند. افسانه الکساندر مقدونی، حمله او به ایران، آتش سوزی در تخت جمشید و کشور گشایی هایی که به او نسبت میدهند سال هاست که در کتاب های ریز و درشت توسط نویسندگان و مورخین غربی تکرار و تکرار می شود. دلیل این تکرارها چیست؟ دلیل این تکرارها آن است تا بتوانند این دروغ را به عنوان تاریخ در فکر و ذهن مردمان جان از غرب تا شرق نسل به نسل جاری ساخته و به کمک این بت دروغین برتری غرب به شرق همچنان حفظ شود. طبق آماری که گرفتند نزدیک به چند صد جلد کتاب درباره الکساندر مقدونی و جهانگشای او نوشته شده است. ده ها فیلم مستند و تلویزیونی درباره او ساخته شده که به طور مرتب از تلویزیون ایران هم پخش می شود و ذهن مردم بی اطلاع از تاریخ را به این دروغ آلوده تر می سازد. تا کنون دو فیلم سینمایی توسط آمریکایی ها ساخته شده است. اولی توسط رابرت راتسن و دومین توسط اولیور استون، که همه این فیلم ها از الکساندر این بت دروغین اسطوره شکست ناپذیر می سازد که شرق بزرگ را تسخیر می کند و فرهنگ یونان کوچک را در سرزمین های شرق رواج می دهد. نام الکساندر مقدونی با زیرکی غربی ها از یک سو و جهالت ایرانی ها از دیگر سو در کشورمان بدل به اسکندر مقدونی می شود تا ضمن ایجاد اغتشاش در تاریخ تمام شخصیت های تاریخ را که نام اسکندر داشتند مقدس جلوه دهند و زندگی آنها را به پای الکساندر مقدونی بریزند و اسطوره او را شکوهمندتر سازند. الکساندر مقدونی از آن جعلیات بزرگ تاریخ است که به دلیل حجم آن و استمرار در شهر و بستان توسط غربی ها و خود باختگان ناآگاه داخلی و مزدوران غرب زده که در نگارش مقالات و کتاب ها پیرامون این شخصیت دروغین کاسه داغ‌تر از آش شده و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند به چنان حدی رسیده که تنها گروه اندکی در ماجراهای ریز و درشت آن شک کردند، اما این بت غرب تویی از واقعیت است. اگر ایرانی خردمند و باهوش به چند و چون زندگی الکساندر مقدونی دقت کند، در میابد چه کلاه بزرگی بر سر ایرانیان رفته است. با مطالعه در آثار بزرگانی چون ابوریحان بیرونی، حمزه اصفهانی، ابن بلخی، سعالی، ابن اسیر، طبری، دینوری مسعودی، حمدالله مصطفی و پژوهشگران معاصر چون ذبیح بهروز، احمد حامی، استان قفاری، امیر مهدی بدی، پوران فرخزاد و دیگران خواهید فهمید که افسانه الکساندر مقدونی بر اساس واقعیت‌های تاریخی ایران شکل گرفته و غربی‌ها با ترفندی فریبکارانه از برآیند شخصیت‌های تاریخی ایران که نام اسکندر را داشتند، موجودی افسانه‌ای آفریده و به آن پر و بال دادند تا بتوانند سرپوشی بر تحریف‌های تاریخی و حقارت‌های خود در برابر تمدن و فرهنگ دیرین ایران بگذارند تا سیطره و نفوذ ایرانیان را در جهان شکسته و متلاشی سازند. اینکه جنگجوی جوان از سرزمین کوچک و حقیر مقدونیه برمیخیزد و سرزمین‌های پهناور ایران را در عصر هخامنشیان در مدتی کوتاه تصرف می‌کند، می‌تواند مرهمی باشد بر آن زخم کهنه و دردناک غرب تحقیر شده در برابر تمدن و فرهنگ ایرانیان. اسکندر و الکساندر. پیش از ورود به بحث اصلی لازم می‌دانم در همینجا تکلیف خودم را برای همیشه با نام اسکندر و الکساندر روشن سازم. اسکندر و الکساندر یکی نیستند. نه الکساندر اسکندر است و نه اسکندر الکساندر. اغتشاش، سردرگمی و عدم ارائه نظریاتی روشن پیرامون این بخش از تاریخ ایران که در انتهای دوران هخامنشی جای دارد به دلیل کاربرد نادرست نام اسکندر به جای الکساندر است. ترجمه نام الکساندر به اسکندر بزرگترین خطا و بزرگترین مانع اصلی در حل معمای الکساندر مقدونی است. مورخین غربی از شخصیتی به نام الکساندر که اهل مقدونیه و همسایه دیوار به دیوار یونان است نام بردند و پیرامون او کتاب‌های فراوانی نوشتند. اگر این شخصیت با تاریخ ایران پیوند نمی‌خورد، بود و نبودش برای ما چندان مهم نبود و می‌توانست مثل ده‌ها شخصیت افسانه‌ای و خیالی مطرح باشد. اما وقتی قرار است این آدم جعلی از سرزمینی کوچک و حقیر چون مقدونیه بیاید و پادشاهی پهناور ایران هخامنشی را براندازد و به همراه خود فرهنگ یونان را که یکی از ساتراپ‌های ایران بوده بیاورد تا ایرانیان را متمدن سازد، آن وقت به ما مربوط می‌شود. خیلی هم مربوط می‌شود. از همینجا تأکید می‌کنم که آمدن الکساندر مقدونی به ایران بزرگترین جعل تاریخ است. از لابلای ده ها کتاب نوشته شده درباره الکساندر بوی تزویر و نیرنگ و توته به مشام می رسد. اینکه چرا پیشینیان ما به راحتی این شخصیت ساختگی را باور کرده و به تاریخ و فرهنگ ایران راه دادند، معمایی است که هدف این کتاب حل آن را به عهده گرفته است. این پرسش مطرح است که چرا تمام کسانی که پیرامون الکساندر و اسکندر تحقیق کرده و کتاب نوشتند، از خود سوال نکردند به چه دلیل نام الکساندر در ورود به ایران بدل به اسکندر می شود؟ آیا ترجمه نام الکساندر برابر اسکندر است؟ جوابی وجود ندارد. برای روشن شدن به اسامی زیر دقت کنید. الکساندر پوشکین، الکساندر گراهام بل، الکساندر فلمینگ، الکساندر دوما، الکساندر سن، الکساندر تات، الکساندر تاسمان و و و. نام این شخصیت‌ها در ورود به زبان فارسی همانی هستند که در غرب هستند و و در ترجمه تغییری در نگارش آنها روی نمی‌دهد. اما الکساندر ماسدونی در ترجمه فارسی بدل به اسکندر مقدونی می‌شود. چرا؟ آیا ترجمه الکساندر به زبان فارسی اسکندر می‌شود؟ اگر چنین است پس باید الکساندر پوشکین بشود اسکندر پوشکین، الکساندر گراهام بل بشود اسکندر گراهام بل و ده ها الکساندر دیگر که باید بشود اسکندر، که چنین نیست و نمی‌شود. الکساندر با اسکندر تفاوت دارد، هم در زبان شناسی و هم در شخصیت وجودی. البته اگر بر فرض محال موجودت الکساندر را بپذیریم. الکساندر نامی است غربی و اسکندر نامی است شرقی. دو شخصیت با دو نام متفاوت. یکی شدن این دو نام و تبدیل آن به یک شخصیت بزرگترین دلیل اختشاش در تاریخ ایران و ترفندی زیرکانه و کارساز از سوی غربی هاست. تا با انطباق تمامی شخصیت‌های شرقی که نام اسکندر را دارند، نخست شخصیت ساختگی الکساندر مقدونی را چهره‌ای حقیقی جلوه دهند، سپس چنان عظمتی به او ببخشند که امکان نزدیکی برای حذف او و دستیابی به حقیقت وجود نداشته باشد. در تاریخ ایران بارها با نام اسکندر برخورد می‌کنیم، در مقاطع مختلفی که ربطی به الکساندر مقدونی ندارد، اما زندگی آنها به پای الکساندر مقدونی گذاشته شده است. ترجمه الکساندر به اسکندر چنین امکانی را فراهم می‌آورد تا هر آنچه درباره اسکندرهای ایرانی یعنی شرقی نوشتند به آن مقدونی نسبت دهند و این تاریخ دروغین الکساندر مقدونی را به کلافی سردرگم بدل می‌سازد و معمایی حل نشدنی تا کسی را جرأت نزدیکی به آن نباشد. تقریبا نزدیک به 100% پژوهشگران ایرانی همان قصه تکراری الکساندر را در نوشته‌های خود آوردند. این ماجرای دروغین به نقطه پایان خود رسیده است. حقیقت چون خورشید درخشان از پس ابرهای سیاه ناآگاهی و جهالت بیرون می آید و اسکندرها بعد از قرنها ظلمت تاریخ با حسب افسانه الکساندر مقدونی جایگاه تاریخی خود را به دست می آورند. در این کتاب که شامل سلسله مباحثی پیرامون معمای الکساندر مقدونی برای جداسازی الکساندر از اسکندر است، الکساندر مقدونی را به همین نام و اسکندرها را با القاب مشخص آنها که نشاندهنده محل زندگی یا سلسله تاریخی آنها هست خواهیم آورد. بنگرید: اسکندر هخامنشی، اسکندر اشکانی، اسکندر رومی، اسکندر مهری، اسکندر بابلی، اسکندر گجسته، اسکندر آل زیاد و غیره. از آنجا که افکار عمومی مردم اسکندر را به غلط مقدونی و به جای الکساندر مقدونی به کار بردند، زنده یاد احمد حامی در کتاب مشهور خود سفر جنگی اسکندر به درون ایران و هندوستان بزرگترین دروغ تاریخ است، با کاربرد نام اسکندر به جای الکساندر سعی در نفوذ و شکست باور غلط مردم را داشته است. برچیدن تومار منحوس الکساندر مقدونی از تاریخ ایران و آشکار ساختن شخصیت واقعی اسکندرها در تاریخ کاری بزرگ و تاریخ ساز است، چرا که با محو الکساندر مقدونی از تاریخ زلزله‌ای پرقدرت تاریخ و فرهنگ جهان را خواهد درزاند و دکان نیرنگ بازان و دروغ نویسان را در هم خواهد پیچید. این حرکت توفنده کار من تنها نیست، یک کار گروهی است. افراد این گروه در یک زمان واحد در کنار هم نبودند. آنها در زمانهای دور و نزدیک عمر خیش را با کسب منزلت از دست رفته ایرانیان صرف کردند. در این لحظه مردان بزرگی چون ذبیح بهروز، احمد حامی، عباس سرمدی و غیره زنده نیستند، اما حاصل اندیشه های آنان پیش روی ماست. یاد و نام آنها خواهد ماند و زحمات آنان محفوظ و کارشان به نام خودشان ثبت خواهد شد تا آیندگان بدانند چه کسانی در این راه عمر خیش را فدیه کردند. در این کتاب نظریه‌هایی را که پژوهشگران ایرانی طی نیم قرن اخیر برای حل معمای الکساندر مقدونی ارائه نمودند بررسی خواهیم کرد. من 15 سال زمان صرف کردم تا از میان نوشته‌های مخشوش، مشکوک، مشوش و جعلی راهی برای مبارزه با این دروغ و فروپاشی این بت ساخته دست غرب پیدا کنم. در طول این سالها روشنفکران و نویسندگانی را دیدم که غارتبار این افسانه را پذیرفتند. مؤلفین کتاب‌های تاریخی را دیدم که اجازه دادند این شخصیت خیالی و منحوس به کتاب‌های درسی فرزندان ما راه یابد. آموزگاران و استادانی را دیدم که توتیوار قصه الکساندر را برای شاگردان معصوم و بی‌خبر ما شرح دادند. مستندسازانی را دیدم که به کرات در فیلم‌های مستند خود از این شخصیت دروغین حرف زدند و حضور او را در تاریخ ایران تایید کردند. مقطع تاریخ سرنوشت ساز. برای ورود به ماجرای الکساندر مقدونی نگاهی خواهیم داشت به یکی از مقاطع مهم و سرنوشت ساز، یعنی لشکرکشی خشایارشاه هخامنشی برای گوشمالی یونانیان. این مقطع تاریخی از چنان اهمیتی برخوردار است که تمام دروغ نویسی ها، جابجایی وقایع تاریخی، شخصیت سازی های جعلی و غیره همگی از آن مقطع آغاز می شود. بسیاری بدون درک و دریافت ابعاد این واقعه بزرگ به راحتی از آن گذشته و در حد یک لشکرکشی نظامی صرف به آن نگریستند. اما غربی ها آن را به خاموش کردن چراغ تمدن غرب توسط ایرانیان تشبیه کردند. کشور کوچک یونان برای جهان غرب بسیار پر اهمیت است. آنجا را مقر خدایان علم، هنر، فرهنگ می دانند و تنها کشوری که می تواند در برابر آن قد برافرازد ایران است. غرب از آغاز رنسانس به این سو در یک وحدت همگانی در تمامی مراحل یونان را به عنوان سنگری همیشگی برای مقابله با ایران و شرق برگزید. وحدت اروپایان در زمانی رخ داد که شرق از هم گسیخته و گرفتار در تعصب مذهبی و حکمرانان خودکامه میسوخت. غرب پیروزی رسید و شرق سقوط کرد. الکساندر مقدونی قهرمان ساختگی غرب همچون سرداری پیروزمند در میان کتاب‌های تاریخی قرار گرفت. ذلت، حقارت و سرافکندگی سایه شوم خود را بر ایران بزرگ گسترانید. چرا که کسانی چون سقراط افلاطون در آثار خیش از ایرانیان ستایش کردند، پس بزرگ نمایی فرهنگ یونان در برابر ایران به چه دلیل است؟ جنرال سر پرسی ساکس در کتاب 10000 میل در ایران چنین می نویسد: ملتی که در گذشته خیلی دور دارای مجد و عظمت تاریخی بوده و انگامی که انگلیسی ها در توحش و بربریت به سر می بردند به منطقه وسیع از دنیای آن زمان حکومت می کرده است. نوشته ساکس این نکته را آشکار می سازد که اروپا فاقد هویت فرهنگی بوده است و آنچه را که به دست آورده به ظاهر از تمدن و فرهنگ یونان کسب کرده است، اما در حقیقت که آن را پنهان داشتند این تمدن و فرهنگ ایران زمین بوده که در جهان گسترش یافته تا اروپا هویت خیش را از آن کسب نماید. در این زمینه مثالی می زنم. شاپور دوم پادشاه ساسانی به دانش و ادبیات هم شوق بسیار داشت، همچون کشاورزی، بازرگانی و غیره. به همین دلیل دانشگاه‌های بسیاری ساخت که از همه نامی‌تر دانشگاه جندی شاپور بود. در این شهر و خاصه در این دانشگاه پزشکی رونق فراوان داشت. دلباختگان علم پزشکی از سرزمین هند، روم و یونان و غیره در آنجا گرد می‌آمدند. زبان رایج کشور زبان پهلوی بود. شما خوب می‌دانید هر کس برای کسب علم و دانش به کشوری دیگر سفر می‌کند، اولین شرط پذیرش او در دانشگاه‌ها آشنایی با زبان همان کشور است. پس تمام کسانی که از سراسر جهان به جندی شاپور می آمدند می بایست در آغاز زبان پهلوی را خوب بدانند و هم اینان در بازگشت به کشور خیش با کوله باری از دانش، کتاب و جزوه های آموزشی ایران را ترک می کردند. آنان دانش آموخته را به همراه کتاب ها و جزوه هایی که به همراه داشتند به زبان مادری خود ترجمه کرده و به نام خیش صرف می نمودند و نه به نام استادان دانشگاه جندی شاپور و نه به نام ایران. به همین دلیل دانش ایرانیان در جهان پراکنده می شد بیان که نامی از آنان باشد. این دانش ها بعدها نه به نام ایرانیان بلکه به نام مللی چون یونان در دوران بیداری اروپا یعنی رنسانس که ذکران رفت دوباره در جهان پراکنده شد و نقش ایران در گسترش فرهنگ و تمدن جهانی پایمال گشت. اگر بخواهیم فهرستوار آنچه ایرانیان به جهان تقدیم کردند نام ببریم، تمام کتاب را باید با آن اختصاص بدهیم. هرودوت در کتاب خود که برای غرب همچون کتاب مقدس میماند، از سرداران نام میبرد که مایل بودند در زیر سایه شاهان هخامنشی زندگی کنند. سرداری چون تیمستوکل که در نبرد سلامین در کنار یونانیان بر علیه ایرانیان میجنگید، بعد از جنگ کسی را نزد خشایارشاه می فرستد و علاقمندی خود را برای خدمتگزاری به شاه ایران اعلام می کند. حتی لئونیداس اسپارتی که آن هم از رشادت او نقل می کنند و در نبرد با ایرانیان خود را به کشتن می دهد، به روایت هرودوت مایل بود به سرزمین ایران برود و خدمتگزار شاهان ایران باشد. لشکرکشی خشایارشاه به یونان از چنان اهمیتی برخوردار است که در کتابی جداگانه باید بان پرداخت. دشمنی‌های غرب با ایران بعد از حمله خشایار به یونان شکل می‌گیرد. افسانه الکساندر مقدونی هم در همین زمان شکل می‌گیرد، اما بعدها روی کاغذ می‌آید. شباهت برخی از وقایع تاریخی و لشکرکشی خشایارشاه به یونان با لشکرکشی خیالی الکساندر به ایران چنان آشکار است که انسان متحیر می‌ماند از این همه سهل‌انگاری، بی‌دقتی و نادیده گرفتن انطباق واقعیت با افسانه از سوی مورخین و پژوهشگران وطنی. در اینجا دو نمونه را بازگو می‌کنم. لئونیداس با 300 اسپارتی معبر ترموپیل را بر سپاهان خشایارشاه می‌بندد. مقاومت آنها با راهنمای یک یونانی که راه ورود به معبر را به نیروهای ایرانی نشان می‌دهد در هم شکسته و همگی کشته می‌شوند. روایت دروغ، آریو برزن با چند هزار سرباز ایرانی معبر کوکگلیه را بر سپاهان الکساندر می‌بندد، اما مقاومت او و سربازانش با راهنمای یک ایرانی که راه ورود به معبر را به نیروهای یونانی مقدونی نشان می‌دهد در هم شکسته و همگی کشته می‌شوند. حمله خشایارشاه به یونان و آتش زدن معبد آتن به روایت هرودوت شباهت دقیقی دارد به حمله الکساندر مقدونی به ایران و آتش زدن تخت جمشید. باز هم به روایت هرودوت، یونانی ها تخت جمشید را معبد پنداشتند. غربی ها سالها بعد از حمله خشایارشاه با خلق شخصیت الکساندر از ایرانی ها انتقام می گیرند. البته روی کاغذ، نه در واقعیت. به همین دلیل حوادث مهم حمله شاهنشاه ایران را معادل سازی کردند. شاید در آغاز همه به این قصه ها و افسانه ها می خندیدند و آنها را جدی نمی گرفتند. افسوس و دریغ که کوچک شمردن این دشمن کاغذی آن را بدل به برگ هایی از تاریخ جهان ساخت که نتیجهش تحقیر ایرانیان، اختشاش در تاریخ، تحریف تاریخ و پایمال شدن اسکندرهای ایرانی و شرقی است. در عصر هخامنشیان تقریبا تمامی سرزمین های شناخته شده دوران باستان در قلمرو ایرانیان بود. زنده یاد دکتر همایون فرخ چنین نظری دارد. اولا هنوز خیلی ها نمی دانند که یونان چه نامی است. یونان اسم فارسی است و اصلش یونی است و جزء ایران بوده و این اشتباه بزرگی است که یونان زمانی کشوری مستقل بوده. در زمان هخامنشیان ایرانیان رفتند و جزیره کرت و مقدونی را گرفتند و اسم آن را یونیه گذاشتند که بعدها تبدیل به یونان شد. یونان هم مثل جاهای دیگری بود که هخامنشیان در اختیار داشتند و ساتراب محسوب می‌شد که فرمانداری از سوی خود در آنجا می‌گذاشتند. مثل آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی، قسمتی از عراق، ترکستان، خراسان بزرگ، قفقاز و قسمتی از هند. همه اینها در زمان هخامنشیان یک فرماندار داشتند که شاه بود. به همین سبب هم کل اینها را می‌گفتند شاهنشاهی. شاهنشاه کسی بود که بر همه شاهان فرمانروایی می‌کرد. این خصیصه در سلسله اشکانیان هم ادامه پیدا کرد و مطرح کردن حکومت ملوک و طوایفی به اشکانیان مضحک است. این ساتراپ ها شاهان محلی بودند، مثل آنچه دولت امروزی آمریکا داراست. البته حکومت هخامنشیان تقلیدی از شاهنشاهی بزرگ ماد بود. پس یونان بخشی از ایران بود، مقدونی هم بخشی از ایران بود. آیا ما نباید به فرهنگ و کشور خود ببالیم؟ به ماجرای خشایارشاه باز کردیم. یونانیانی که می‌خواستند خود را از زیر سیطره ایرانیان برهانند، دست به شورش می‌زنند. در حمله به ترکیه که بخشی از خاک ایران است، سارد را به آتش می‌کشند. معابد مقدس را ویران و جنگل‌های آنجا را می‌سوزانند و مردم را قتل عام می‌کنند. این قوم متمدن حتی به کودکان هم رحم نمی‌کنند. یونانی‌ها با این عمل به نوعی به شاهنشاه ایران اعلام جنگ می‌دهند. خشایارشاه سپاهی را فراهم کرده و از طریق تنگه داردانل میان دریای مرمره و اژه خود را به آتن میرساند. شورشیان برای پیشبرد مقاصد خود پیش دستی کرده، معابد مقدس آتن را آتش زده و شهر را به آشوب میکشند. خشایارشاه شورشیان را سرکوب، شهر را آرام و به ایران باز میگردد. ناپلئون بناپارت در کتاب خاطرات سنت هلن، خاطرات در تبعید، با تحسین و اعجاب از لشکرکشی خشایارشاه یاد می‌کند و بعدها آن را الگوی خود قرار می‌دهد برای پیروزی بر اروپای مغرور. ژنرال سر پرسی ساکس عامل استعمار انگلیس در جنوب ایران که بخشی از خاک بلوچستان را از سرزمین ما جدا کرد، در کتاب 10000 میل در ایران در صدد اثبات دروغ پردازی های هرودوت برمی آید. او سپاهان خشایارشا را در حمله به یونان 5,283,220 نفر ذکر می کند. چقدر دقیق که نیمی از این افراد در طول جنگ به دست یونانی ها کشته می شوند. ذکر چنین ارقامی و شکست ایرانیان به دلیل آن است تا پیروزی یونانیان را پرشکوه جلوه دهند و ایرانیان را حقیر و کوچک. حیرت آور است که اکثر مورخین این ارقام را باور کرده و در نوشته های خود نقل می کنند. اما مردی چون ناپلئون بناپارت که مرد جنگ و پادشاهی موفق در لشکرکشی بود به عظمت کار خشایارشا پی برده و روایت مورخین یونانی را یک سوی نگری و گزاف گویی می داند. زنده یاد احمد حامی نیز این ارقام را دروغ می‌داند و می‌گوید به فرض قبول اگر برای هر نفر 1 کیلوگرم خوراک لازم باشد روزانه باید 5,000 تن خوراک فراهم شود که در طول حضور چند ماهی آنها در یونان رقمی می‌شود باور نکردنی که تهیه چنین حجم خوراکی در سرزمین فقیری چون یونان محال است. به هر حال شورشی‌ها گناه آتش زدن معابد آتن را که نزد مردم بسیار عزیز بوده به گردن ایرانی ها انداختند. خشایارشا بعد از آگاهی به مردم گریخته اجازه می داد به معابد و خانه های خود بازگشته و آنها را سامان دهند. همان کاری را که جد و کوروش در مورد معابد ویران شده یهودیان می کند. خشایارشا بعد از رسیدگی به امور و به نوعی گوشمالی دادن شورشی ها به ایران باز می گردد. اما یونانی ها کینه ایرانیان را به دل گرفته و در صدد تلافی هستند. زمان می گذرد و عصر داریوش سوم آخرین پادشاه شکوهمند هخامنشی فرا می رسد. زمان او مصادف است با انتقال قدرت به پارتیان. نبردهای میان داریوش سوم و مخالفان او در جریان است. حالا زمان موعود برای خیال پردازان شکست خورده و تحقیر شده یونانی فرا رسیده است. بهترین فرصت که قهرمان شکست ناپذیر یعنی الکساندر مقدونی را از میان رویاهای خود بیافرینند. از این زمان است که تحریف و نیرنگ در تاریخ صورت می گیرد و سر و کله الکساندر مقدونی پیدا می شود. از میان سوالات بیشمار که به ذهن خطور می کند چند مورد را برایتان مطرح می سازم. جنگ و کشمکش میان ایران و یونان است. چه ربطی به الکساندر مقدونی دارد؟ چرا الکساندر مقدونی باید سنگ یونانی ها را به سینه بزند و در صدد انتقام گرفتن آنها از ایرانیان براید؟ مقدونی سرزمینی کوهستانی و به لحاظ پیشینه بسیار پایین تر از یونان است. چرا یونان بزرگ باید محتاج مقدونیه باشد؟ توجه کنید در جریان حمله خشایارشاه به یونان یونانی ها برای مقابله با لشکر عظیم ایران و حفاظت از کشور خود دست استمداد به هر سو دراز می کنند. از آرگوس کمک می‌خواهند، از پادشاه سیسیل کمک می‌خواهند، از مردم جزیره کریمیر کمک می‌خواهند، از اهالی جزیره کرت کمک می‌خواهند. هرودوت و دیگر مورخان در روایت‌های خود از شجاعت مردم و سرداران یونانی افسانه سرایی می‌کنند. در نبردهای زمینی و دریایی شرح دلاوری‌ها و پیروزهای آنان را منعکس می‌سازند. اما همین یونانی های شجاع که در برابر ارتش میلیونی خشایارشا ایستاده و هزاران نفر را از پای در می آورند به یک بار حقیر و ذلتبار تسلیم الکساندر مقدونی جوان می شوند. آن هم با نیروی کمتر از چند هزار نفر. باید سوال کرد کجا رفتند سرداران یونانی که هرودوت در هنگام نبرد با خشایارشا در کتابش ردیف کرده است؟ آیا دیگر از لئونیداس ها، اونتوس ها، لئون ها، پستس ها، فرموس ها، تیمستوکل ها خبری نیست؟ فرزندان شجاع آنها چه شدند؟ مردمان یونان کجا هستند؟ یونانیانی که حاضر نبودند سیطره پادشاهان ایران را بپذیرند. پس چگونه است که این ملت شریف و آزاده شجاع و جنگجو به اسارت ذلتبار مقدونیه گردن می نهند؟ آن هم مقدونیه‌ای که در مقایسه با یونان از تمدن و فرهنگ بی بهره است. یک مشت مردم کوه نشین. از نگاه یونانی ها ایران و مقدونی هر دو خارجی و مهاجم هستند. شکست از پادشاهی عظیم ایران ذلت‌بار است یا شکست از مقدونی حقیر و گمنام؟ آیا حمله خشایارشا بدان گونه که نقل کردن دروغ است یا حمله الکساندر مقدونی؟ نکته‌ای که در اینجا نباید از آن گذشت و غربی‌ها به سرعت از آن گذشتند تا مبادا افسانه سرایی و دروغ‌هایشان فاش شود این است که در دوران سلطنت ایران بر یونان دوران طلایی فرهنگ و تمدن یونان درگذار است. از وقتی یونان مستعمره مقدونیه می شود چراغ تمدن فرهنگ یونان خاموش می شود. آیا به راستی لشکرکشی خشایارشا صرفا نظامی بود؟ الکساندر یک مهاجم مقدونی است که به یونان حمله ور می شود و آنجا را تسخیر می کند، اما به یک باره بدل به حامی یونانیانی می شود که از او بیزارند. جالب است که الکساندر به یونانی ها می گوید من انتقام شما را از ایرانی ها خواهم گرفت، همانطور که آنها معابد شما را ویران کرده و آتش زدند، من هم تخت جمشید را ویران کرده و به آتش خواهم کشید. حالا چطور این مقدونی بدسگال به فکر یونانی ها افتاده و سنگ آنها را به سینه می زند؟ از آن جعلیاتی است که نه آفرینندگان آن و نه خوانندگان در آن اندیشه نکردند که چرا و چطور. قصه این طور ادامه پیدا می کند که الکساندر با چند هزار نیرو، فقط چند هزار نیرو، به پهناورترین امپراتوری جهان حمله می کند. برای تأخیر ایرانیان مخصوصا چون این نیروی اندکی را ذکر می کنند تا پیروزی او را اعجاب آور قلمداد کنند. این نیروی اندک با بیشمار نیروهای ایرانی در چند نبرد کوتاه به پیروزی می رسند. شوش را غارت می کنند، تخت جمشید را هم به انتقام یونانی ها به آتش می کشند. گزارش حضور الکساندر در تخت جمشید چنان دقیق و مو به مو است که گویی خبرنگارانی با ضبط صوت در کنار الکساندر حضور داشتند و تمام کلمات را ثبت کردند. الکساندر فریاد می‌زند باید از توینی که به معابد یونان شده انتقام کشید. معطلی برای چیست؟ انتقام یونان کشیده باد. این شهر را آتش بزنیم. قبلا تخت جمشید را معبد می‌گفتند، حالا شهر می‌گویند، به نقل از هرودوت. بعد هم به فکر جهانگشایی می‌افتد و در بازگشت از هندوستان در شهر اور عراق می‌میرد. آیا چنین امری امکان پذیر است؟ البته که امکان پذیر است، اما نه در واقعیت، بلکه روی کاغذ در قصه و افسانه. به نقشه دوران هخامنشیان نگاه کنید. کدام عقل سلیم و خردمند می‌تواند قبول کند کشوری کوچک چون مقدونیه حریف کشوری چون این پهناور بشود که مرزهای آن این گونه گسترده است؟ مگر اینکه در موقع حمله الکساندر کسی در ایران نباشد تا الکساندر و سربازانش به راحتی تاخت و تاس کنند. برای اینکه این دروغ برایتان ملموس‌تر شود، مثالی از تاریخ معاصر می‌آورم. به نقشه اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید. شوروی که از دو ابرقدرت قرن 20 بود، روزها طبق عادت سلطه‌جویانه خود در یک تهاجم ناجوانمردانه و استعمارگرایانه افغانستان را 30 پیش اشغال کردند و متجاوز از چند سال در این کشور ماندند و سرانجام مجبور به ترک آن شدند. اشغال افغانستان توسط روس‌ها به غرور ملی افغان‌ها لطمه زد و روی آنها را جریحه دار ساخت و این ملت تحقیر شده بر آن شد تا انتقام خود را از روسیه متجاوز بگیرد. یک سردار افغان با چند هزار نیرو از مرزهای شمالی افغانستان به روسیه حمله ور شد. در اولین نبرد در ازبکستان روسها را شکست داد. در نبرد دوم در قزاقستان آنها را عقب راند و در سومین نبرد مسکو پایتخت روسیه را به تصرف درآورد. سپس به جانب سن پترزبورگ تاخته و آنجا را نیز به آتش کشید. بعد از آن سراسر سیبری را به تصرف خود درآورد و به طرف پایین حرکت کرد. بخشی از چین و مغولستان را هم به تصرف درآورده و سرانجام به افغانستان بازگشت. این سردار بزرگ افغانی در بازگشت در منطقه بدخشان بر اثر بیماری درگذشت. آیا چنین امری امکان پذیر است؟ البته که امکان پذیر است، اما نه در واقعیت، بلکه بر روی کاغذ، در کتاب، در قصه و افسانه. نویسندگان و مورخین افغانی می توانند این ماجرا را بنویسند تا نوشته های آنها چند صد سال بعد به عنوان تاریخ و سند افتخار در مدارس افغانستان تدریس شود و به آن ببالند. طغیان ایرانی ها در برابر افسانه الکساندر. ذبیح بهروز چنین عقیده‌ای دارد. اگر گمان کنیم که در اروپا با آن ترقیات مادی به ویژه در فنون سیاهی‌گری تا کنون کسی نتوانسته درک کند که قصه الکساندر مقدونی از جعلیات عصر بیزانس و دور از حقیقت است، اشتباه کرده ایم. از زمان انقلاب فرانسه به این طرف، سیاستمداران اروپا بار دیگر اضطراب و وحشتی سخت‌تر از دوران‌های گذشته راجع به سوابق فرهنگی و هنری و امور اجتماعی و مالداری پیدا کردند که مجبور شدند برای طرفداری از کلیسا و اثبات برتری غرب بر شرق در مورد این قصه منطق و استدلال را نادیده بگیرند. عباس سرمدی، پژوهشگر و مؤلف تاریخ هنر ایران، از آغاز تا امروز چنین می‌گوید: اروپا همیشه به دلیل بزرگی و نبوغ ایرانیان احساس حقارت می کرد و در صدد بود به گونه ای انتقام حقارت را بگیرد. در یک دوره جنبشی به وجود آمد که اروپا مجبور به افسانه سرایی شد که ناشی از تحقیر همیشگی او از ایران بود. بر سو که نگاه می کرد حضور ایران را می دید. نجوم از ما بود، آغاز صنعت از ما بود، پزشکی را ما کشف کردیم، در شهر سوخته نمونه هایی از جراحی کشف شده است، خطکش ها را ما کشف کردیم، ما بودیم که به اشیا آب طلا دادیم، ما تشخیص دادیم که زمین گرد است، آن هم قبل از گالیله. توالتی که امروزه موسوم به فرنگی است در زمان هخامنشیان ساخته شده که شرق‌شناسان آن را دزدیده و به غرب بردند. قاشق و چنگال اختراع هخامنشیان است. ما خیلی چیزها می دانستیم که آنها نمی دانستند. اروپا در برابر ما تحقیر میشد، میخواست تحقیر خود را در برابر ایران جبران کند، پس به افسانه سرایی روی آورد. در جایی که ایرانی زندگی میکرد باید هنرمند بود تا بتوان زندگی کرد. ما هنر را در سراسر زندگی به کار بردیم، ما هر کجا قدم نهادیم آباد کردیم و بخشیدیم، اما آنها چه کردند؟ وقتی به ما رسیدند شکم دراندند، جسد درآوردند، آتش زدند، آثار فرهنگی ما را سوزاندند. در زمان حمله اعراب کتابخانه ها را به آتش کشیدند. مغول ها تمام منابع ما را از بین بردند. هولاکو خان کتابخانه های ما را سوزاند، تاریخ ما را از بین بردند و افسانه ها باقی ماند. ما مرجعی نداشتیم. تاریخ ما تاریخی است که غربی ها نوشتند. ما دنبال منابع غربی نبودیم و مدام به اروپا رجوع کردیم. منابعی که سرشار از دروغ پردازی علیه ماست. آنها برای سرپوش نهادن بر حقارت‌های خود افسانه سرایی کردند، افسانه الکساندر را ساختند. برای اینکه ثابت کنیم الکساندر وجود نداشته، به گفتارهای خود آنها رجوع کنید و ببینید چقدر تناقض وجود دارد. اروپا در همه جا به او چسبیده است. سه کتاب منتشر شده پیرامون معمای الکساندر مقدونی پیش روی من است. کتاب اول اسکندر و دارا، نگارش اصلان قفاری. موجی از مخالفت‌ها را علیه نویسنده آن برانگیختند، اما ذهن هوشمند ایرانی را نیز به حرکت آورد. اصلان قفاری در کتاب طوفانی خود به بررسی همه جانبه‌ای در مورد سفر جنگی الکساندر به ایران می‌پردازد و در پایان چنین نتیجه می‌گیرد: ما مسئله سفر جنگی الکساندر مقدونی را به داخل ایران و هند از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و حلاجی قرار دادیم و از هر رایی که آن را نقادی نمودیم چاره ای جز قصه پنداشتن آن نیافتیم. اما اسطان قفاری در کتاب خود به یک چهره پنهان در تاریخ و جریانی جدا از الکساندر مقدونی اشاره می کند. او از شخصیتی به نام اسکنتار، جد اولین شاه اشکانی، نامی برد که تمامی شهر را به تصرف درآورده و چون پیرو آیین مهر است، مقابله او با داریوش سوم هخامنشی که مزدایی است به نوعی جنگ مذهبی بدل می شود. تمام فتوحات وی و زندگیش به حساب الکساندر مقدونی گذاشته می شود. زبیع بهروز هم از شخص دیگری در تاریخ ایران نام می برد. در سنت زرتشتیان به اسم الکساندر هرومیک موجری مقام روبرو می شویم که بر ضد دین زرتشت قیام کرده و از این رو به او لقب گجستک، یعنی ملعون، دادند. این پادشاه در قرن 15 پیش از میلاد می زیسته و مبدأ حرکتش از جای به نام موجری بوده. دومین کتاب سفر جنگی اسکندر مقدونی به درون ایران و هندوستان بزرگترین دروغ تاریخ نام دارد. در یکی از دیدارهای اسانه که با احمد هادی در مهر ماه داشتم، وی تعریف می‌کرد: نخستین بار در شهر زوریخ وقتی با هم کلاسی‌های یونانی خود درگیر شدم، به مطالعه پرداختم و دریافتم که الکساندر مقدونی دروغی بیش نیست. احمد حامی در طی سالهای متمادی تحقیق که تمام مسیرهای طی شده توسط الکساندر در خاک ایران را زیر پا می‌گذارد، در میابد روایت‌های مورخین یونانی نادرست است. تاریخ ساخته و پرداخته شده برای الکساندر مقدونی از پایه و اساس دروغ است. احمد حامی از تحقیقات خود چنین نتیجه به دست می داد که الکساندر مقدونی به دلیل تحقیری که در مقدونیه بر او می شده، به دلیل حرامزادگی و اینکه مادرش اولمپیاس با مارها آمیزش داشت و به او لقب مارزاده داده بودند، برای زدودن این تحقیر و کسب افتخار با گروهی از افراد همچون خودش به سمت ایران می تازد و این همزمان است با دوران تضعیف هخامنشیان. او به راهزنی در روستا و شهرهای مرزی ایران می پردازد و در برخورد با مرزبانان ایرانی به ناچار به مصر می رود و در آنجا از طریق بین النهرین خود را به ایران کازرون می رساند و در تنگه بوان توسط نیروهای محلی متلاشی شده، شکست خورده و زخمی عقب می نشیند و در شهر اور عراق می میرد. احمد حامی از دو جریان دیگر نیز نام می برد. نخست اسکندر مصری که در مصر زندگی می کند و اسکندری مصر از یادمانهای اوست. دوم اسکنتار ایرانی، جد اولین شاهان اشکانی که با داریوش سوم جنگ می کند. هر دوی این شخصیت ها با الکساندر مقدونی فرق می کنند. سومین کتاب کارنامه به دروغ، پژوهش پوران فرخزاد است. پوران فرخزاد در این کتاب به صراحت از اسکندر ایرانی تبار که احمد حامی و احسان قفاری اشاره گونه از آن می‌گذرند نامی برد و در کتاب خود او را اسکندر اورمی مقانی می‌نامد که در شمال غربی ایران یعنی ارومیه فعلی می‌زیسته است. او همان کسی است که با داریوش سوم به جنگ می‌پردازد. جنگ او با داریوش سوم که در بستر جنگ داخلی صورت می‌گیرد رنگ و بوی دینی دارد. اسکندر مقانی پیرو آیین مهر است. او در سه نبرد موفق می شود داریوش سوم را شکست دهد. بعد از مرگ داریوش شوش را تصرف می کند و با دختر او ازدواج می کند. در تخت جمشید محل نگهداری متون اوستا، آن بخش از اوستا را که مزدائیان بدان دست برده و تحریف کردند می سوزاند. مسئله آتش سوزی در تخت جمشید می تواند از این واقعه باشد که با شاخ و برگ مورخین غرب جعل شده و به الکساندر مقدونی نسبت داده می شود. اسکندر مقانی سپس به فتوحات دیگری دست می‌زند که تمام آنها در کارنامه دروغین الکساندر مقدونی قرار می‌گیرد. پوران فرخزاد پژوهش خود را با استناد به نوشته‌های مورخین ایرانی چون ابن بلخی، ابن اسیر، دینوری و غیره و همچنین مقایسه با نوشته‌های مورخینی چون پلوتارک، آریان، ویلدورانت و غیره انجام می‌دهد. پوران فرخزاد نظری خود را در مورد موجودات اسکندر ایرانی تبار به روشنی انجام می‌دهد و نگاهی جدید بر معمای الکساندر مقدونی می‌افکند. به گفته اسلان قفاری، مؤلف اسکندر و دارا، از نظر غربی‌ها الکساندر مقدونی نمادی است از غلبه علم به جهل، تمدن بر بربریت، اروپا بر آسیا. غربی‌ها ما ایرانیان را با تمدنی که خود بر آن معترف هستند وحشی می‌دانند. از نگاه غربی ها این نماد یعنی الکساندر مقدونی باید هر طور شده حفظ شود. الکساندر مقدونی برای جهان غرب مهم و با ارزش است. بدون الکساندر مقدونی غرب نمی داند خود را به چه باید بیاویزد. الکساندر مقدونی یا به غلط رایج اسکندر مقدونی برای تمام ایرانیان نامی آشناست. نامی که سمبل و نشانه تحقیر ملت بزرگ ایران هم هست. و چون خاری دل هر ایرانی واقعی و میهن پرست را به درد می آورد، چرا که احساس می کند در پی ماجرای این سردار پوشالی مقدونی توطئه‌ای بزرگ برای حقارت ملتی بزرگ و سرزمینی شکوه مند نهفته است، اما نمی تواند به هدف این توطئه پی ببرد. قبل از آنکه عمیق شود و به کنه ماجرا پی ببرد، به طور مرتب از طریق ابزارهای رسانه‌ای چون رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه، مجله، کتاب، سمینارها و سخنرانی‌های مختلف تاریخی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی، سیاسی و غیره مورد هجوم و حمله قرار می‌گیرد و این افسانه خیالی همچون صفحه گرامافونی که به دلیل فرسودگی و ساییدگی سوزنش گیر کرده باشد مدام تکرار می‌شود که سردار مقدونی در مدتی کوتاه با سپاهی اندک سرزمین پهناور ایران را در عصر هخامنشی تسخیر کرد و تخت جمشید را به آتش کشید. در طی 100 سال گذشته افسانه الکساندر مقدونی به دلیل امکانات صنعت چاپ و توسعه وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ای نیرومند چون تلویزیون به سرعت جاری و ساری گشته است که ما مخالفان شخصیت جعلی الکساندر مقدونی در سرزمین خودمان ایران از آن محروم هستیم. به گفته علیرضا صدقی پژوهشگر تاریخ، در برابر نگارش یک مقاله از سوی ما غربی‌ها ده‌ها مقاله و کتاب انتشار می‌دهند. در برابر یک فیلم کوتاه فقیران از سوی ما آنها ده‌ها فیلم مستند با حمایت مالی و امکانات آنچنانی از سوی طرفداران سلطه اسکندر مقدونی بر جهان می‌سازند. هر حرکت از سوی کسانی که در طول نیم قرن گذشته کوششی برای محو این دروغ تاریخی کردند، حتی از سوی ایرانیان نیز مورد حمله و تمسخر قرار گرفته و می‌گیرد. آنچه تا کنون انجام شده است تلاشی است اندک اما صادقانه و با عشق به وطن برای نابودی افسانه الکساندر مقدونی. بیگمان فرزندان آینده این سرزمین در کار ما قضاوت خواهند کرد و قضاوت آنها حقانیت ما را به اثبات خواهد رساند. هرچند در آن زمان ما نیز چون نیاکان پرشکوه خیش جزئی ناچیز از خاک مقدس ایران شده ایم. پایان.